رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
انصافا خیلی سخته بازی برده رو ببازی، نه؟ مخصوصا اگه عامل باختت خودت هم نباشی و یه سری آدم نفهم باعث بشن. این وضعیت امام در جنگ صفین بود، جنگی که میتونست قلب فتنه و کفر رو از جاش در بیاره و تاریخ رو عوض کنه، اما نشد که نشد. داستان فرمانده نظامی که به یک قدمی پیروزی رسیده بود که ناگهان بهش خبر دادن برگرده، چون تو خیمه فرمانده یه اتفاق بد افتاده بود. چه اتفاقی؟ تو این قسمت بهتون میگم.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب الأمين
المبهدلين يعسوب الدين إمام المؤمنين أخو الرسول زوج المتون إمام أبا الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
أشهد أن
به نام خدا. سلام. در قسمت قبل به اینجا رسیدیم که امام بعد از کلی فرصت دادن به معاویه و نصیحت اون، به اینجا رسید که باید با معاویه بجنگه و راه دیگه ای نداره. به این ترتیب دو طرف شروع کردن به لشکرکشی و لشکریان دو طرف در نزدیکی رود فرات به هم رسیدن. اول معاویه پیشدستی کرد و با قلق کردن فرات مانع دسترسی لشکریان امام به آب شد. امام اول نماینده‌ای بر معاویه فرستاد تا ازش بخواد که بی‌انصافی نکنه و آب رو در اختیار لشکریان هم قرار بده. اما وقتی معلوم شد که معاویه قصد مردونگی و رعایت انصاف رو نداره، امام رو کرد به لشکریان و در طی یک سخنرانی پرحرارت و پرشور اینطور فرمود: شامیان با بستن آب در واقع شما را به جنگ دعوت کردند، بنابراین همکنون شما بر سر دوراهی قرار دارید، یا با ذلت و خاری بر سر جای خودتان بنشینید و یا شمشیرها را از خون آنها سیراب کنید تا از آب سیراب شوید. پس حواستان باشد که مرگ در زندگی همراه با شکست و زندگی ابدی در مرگ پیروزمندانه شماست. با این سخنرانی پرشور از امیر بیان و سخن، لشکریان امام به هیجان آمدند و با یک حمله حیدری به لشکریان معاویه فرات رو آزاد کردن. اما امام که مثل معاویه نبود، برای همینم بعد از آزادسازی فرات آب رو در اختیار لشکریان معاویه هم گذاشت. بعد از این ماجرا تا چند مدت دو لشکر در سکوت بودن. این سکوت بعضی از یاران امام رو اذیت میکرد، برای همینم اومدن پیش امام و اعتراض کردن که چرا امام برای جنگ با معاویه دست دست میکنه. بر اساس خطبه 55 امام هم بهشون اینطوری فرمود: به خدا قسم، هر روزی که من جنگ را به تاخیر میاندازم فقط برای این است که امید دارم عده‌ای از آنها به ما ملحق شده و هدایت شوند و در بین این حجم از تاریکی به سوی من بشتابند و قطعا این برای من از کشته شدن آنها در مسیر گمراهی بهتر است. بنابراین امام مثل جنگ با ناکسین در جنگ با معاویه هم باز تمام تلاشش رو کرد تا خونی ریخته نشه و طرف مقابل هدایت بشه، اما بازم این تعلل‌ها راه به جایی نبرد. البته امام بازم آغاز کننده جنگ نبود و بر اساس نامه 14 نهج البلاغه از قبل به یارانشون تذکر داده بودند که تا زمانی که دشمن جنگ رو آغاز نکرده شما مبارزه رو شروع نکنید، زیرا خدا رو شکر حق با شماست و همین که شما آغازگر جنگ نباشید تا دشمن جنگ را شروع کنه خودش دلیل دیگری بر حقانیت شماست. پس اگر به اذن خدا آنها شکست خوردن و فرار کردن، کسی رو که در حال فراره نکشید و به فردی که قدرت دفاع از خودش نداره آسیب نزنید و مجروحان رو هم به قتل نرسونید. همچنین عواطف و احساسات زنان رو هم با آزار دادن تحریک نکنید، حتی اگر باعث آبروریزی شما بشن یا به فرماندهتون فوش بدن. این تذکرات نمونه های از رعایت اخلاق در سیره حکومتداری علویه، اخلاقی که باعث میشد امام راضی نباشه یارانش حتی به لشکریان معاویه فوش بدن. جنگ صفین خیلی طول کشید، حدود 18 ماه، و امام تو همین مدت هم باز برای معاویه نامه مینوشت و اونو دعوت به پذیرش حق میکرد. حتی برای جلوگیری از ریخته شدن خون دو طرف به معاویه پیشنهاد داد که خودش به میدون بیاد و تن به تن با امام بجنگه. نامه‌های مثل نامه 7، 10 و 17 نهج البلاغه نامه‌های مربوط به این دورانن. با شدت گرفتن شعله جنگ، روند جنگ داشت به نفع امام پیش می‌رفت و مالک اشتر که فرمانده بزرگ و نامدار لشکر امام بود به نزدیکی‌های خیمه معاویه رسیده بود. وقتی معاویه شکست قطعی خودشو دید، دست به دامن مشاور حیله‌گرش یعنی امراض شد. امراض هم که از حضور عناصر منافق و سوس عنصری مثل اشعث ابن قیس در بین لشکریان امام با خبر بود، یه نقشه کشید. به معاویه گفت که برگه‌های قرآن رو سر نیزه بزنن و ببرن به علی و یارانش بگن که ما خواهان صلح و مذاکره ایم و قرآن باید بین ما داوری کنه. سربازان معاویه هم همین کارو کردن. گفتم در بین لشکریان امام آدمای مثل اشعث بودن. اشعث چه آدمی بود؟ اشعث و اشعث‌ها آدم‌های منافقی بودن که در لشکر امام لونه کرده بودن و در مقاطع حساس زهر خودشون رو می‌ریختن. آدمایی که به ظاهر طرفدار امام بودن ولی ضربه‌هایی می‌زدن که دشمن روبروی امام هم نمی‌تونست بزنه. حواستون باشه که این آدما آدمای خوبی نبودن که حالا بد شده باشن. نه، مثلا همین اشعث ابن قیس که اسم اصلیش معدی کره بود، اول در زمان رسول خدا مسلمان میشه، بعد از وفات رسول خدا کافر و مرتد میشه و حتی با حکومت اسلامی اون زمان یعنی خلیفه اول می‌جنگه و شکست می‌خوره و اسیر میشه. بعدش اظهار پشیمونی می‌کنه و مثلا دوباره مسلمان میشه. ابن ابوالحدید شارح معروف نهج البلاغه که خودش سنی بوده میگه اگه بخوایم اشعث رو توصیف کنیم میتونیم بگیم که معادل عبدالله ابن ابی در زمان رسول خدا بود، کسی که رئیس منافقین زمانش بود و خدا حکم قتلش رو صادر کرد. این اشعث در زمانهای مختلف زهرش رو میریخت و با امام بحث میکرد تا مثلا بخواد آبروی امامو ببره. در خطبه‌های 19 و 121 دو مورد از جسارت‌های اشعث به امام اومده. جالبه که فعالیت‌های وسیعی هم برای مقابله با اهل بیت داشته، یعنی خودش خون به دل امام کرد و در ترغیب ابن ملجم به قتل امام نقش پررنگی داشت. دخترش همون جوده است که معاویه به زور اون رو به عقد امام حسن در میاره و اونم به امام سم میده و ایشون رو به شهادت میرسونه. پسرش هم در ماجرای کربلا و جنگ با امام حسین نقش داشته، یعنی کلا ژنشون از ژنای عجیبه. خلاصه وقتی اشعث و امثالهم نقشه امرؤاس رو دیدن، شروع کردن به همصدایی با امرؤاس و خواستار مذاکره شدن و گفتن که اصلا یعنی چی دو تا مسلمان باید به جون هم بیفتن. این سر و صداها در حالی بود که به قول خود مالک اشتر، مالک 10 ضربه شمشیر تا خیمه معاویه فاصله داشت. اول امام به سر و صدای منافقین توجهی نکرد و سعی کرد با برملا کردن واقعیت نقشه امرؤاس جلوی فتنه به پا شده رو بگیره. منافقین هم که دیدن مالک اشتر همینطوری داره پیشروی میکنه و امام علی هم جلوشون رو نمیگیره، شروع کردن به فشار آوردن به امام و حتی تهدید امام به قتل، تهدیدی که خیلی جدی شد و باعث شد تا امام مجبور بشه به مالک اشتر دستور عقب نشینی بده. مالک در جواب امام گفت من فقط 10 ضربه شمشیر فاصله دارم و اجازه بدید کارو تمام کنم. اما امام جواب داد اگر علی رو زنده میخوای برگرد. به این ترتیب سپاه امام مجبور به عقب نشینی شد و جنگ برده رفت تو فضای صلح و مذاکره. خب هر طرف باید یه طرف رو به عنوان مذاکره کننده معرفی میکرد دیگه. معاویه مشاور حیله‌گر خودش یعنی امرؤاس رو به عنوان نمایندش معرفی کرد. حالا امرؤاس کی بود؟ امام در خطبه 26 و 84 و نامه 39 چند جمله‌ای درباره شخصیت امرؤاس صحبت میکنن. قبل از اینکه بخوام به جملات امام اشاره کنم، بذارید همین اول کاری بهتون بگم که وقتی آدم سرگذشت زندگی امرؤاس رو میخونه، ذره‌ای شک نمیکنه که امرؤاس از اولش هیچ اعتقادی به اسلام نداشت. آدمی که وقتی پیشرفت اسلام و آوازه پیغمبر رو میشنوه مسلمان میشه و مثل موریانه وارد بدنه اسلام میشه، در دوران خلافت خلیفه دوم مسئول فتح مصر میشه و تا مدت‌ها بر مصر حکومت میکنه، اما بعد از این مدتی با عثمان دعواش میشه و از حکومت مصر کنار میره و دست زن و بچه‌شو میگیره و میره فلسطین، ولی همچنان دلشو تو مصر جا میذاره. وقتی معاویه علیه امام بلند میشه، از امرؤاس هم دعوت میکنه تا در این شورش کمکش کنه. امرؤاس هم خیلی صریح و رک بهش میگه که من دینمو دستت نمیدم که به دنیای نرسم، پس فکر کن ببین چه جوری میتونی منو راضی کنی. یعنی آدمای این جبهه باطل حتی از خودشون هم خوششون نمیومد و فقط برای منافع شخصیشون کنار هم جمع شده بودن. مسئله‌ای که امام در خطبه 84 نهج البلاغه هم بهش اشاره میکنه و به امرؤاس کنایه میزنه که امرؤاس تا از معاویه رشوه نگرفت راضی نشد باش بیعت کنه. جالبه که امام در نامه 39 به امرؤاس میگه که تو با بیعتت با معاویه هم دنیاتو باختی هم آخرتتو، در حالی که اگه میومدی تو جبهه حق به خواسته های دنیویت هم میرسیدی و اینطور نبود که اینور بیعت بد بگذره. امرؤاسی که تو جنگ صفین وقتی شنید یکی از یاران امام اونو به ترسو بودن متهم کرده، بهش برخورد و گفت که امروز به جنگ با علی میرم. وقتی دو لشکر شروع به حمله کردن، امرؤاس نیزه‌شو برداشت و رفت سمت امام علی. تا امرؤاس دید که انگار قضیه داره جدی میشه و امام داره به سمتش میاد، پا گذاشت به فرار، ولی امام ولش نمیکرد. تا امام بهش نزدیک شد که کارو تموم کنه، خودشو از اسب انداخت پایین و تنها چیزی که به ذهنش رسید این بود که علی خیلی آدم با حیاییه، برای همینم لباسشو درآورد و کاملا برهنه شد. امام امروشو برگردوند و اینطور مشاور عالی حاکم شام از مرگ نجات پیدا کرد. خود امام در خطبه 84 به این داستان اشاره میکنه و امرؤاس رو اینطور توصیف میکنه. امرؤاس قبل از آغاز جنگ سر و صدای زیادی دارد و خیلی ادعایش میشود، ولی این سر و صداها فقط تا زمانی است که دستها به سوی قبضه شمشیرها نرود. اما همین که جنگ آغاز شود، بهترین نقشه‌ای که برای نجات خودش به ذهنش میرسد این است که عورتش را آشکار کرده و فرار کند. خلاصه که معاویه چنین آدم مکار و حیله‌گری رو گذاشت در مقابل آدمی مثل ابو موسی اشعری که تسویه حساب شخصی با امام داشت. به این ترتیب جنگ صفین بعد از 18 ماه تمام شد. خلاصه که انتخاب معاویه برای مذاکره کننده از شخصی مثل امرؤاس. حالا انتخاب لشکر امام چی بود؟ امام نظرش با مالک اشتر یا ابن عباس، ولی همون منافقینی که این مذاکره رو به امام تحمیل کرده بودن، برای مذاکره کننده هم یه پیشنهاد خطرناک داشتن. پیشنهاد انتخاب ابو موسی اشعری. تو قسمت قبل گفتیم که ابو موسی اشعری نقش خرابکارانه‌ای در ماجرای جنگ جمل داشت و با عزلش توسط امام تو تاریخ گم شد تا اینجایی که الان هستیم. بذارید این چند جمله رو از حضرت آقا براتون بخونم. امیرالمومنین گفت بسیار خوب، پس ابن عباس از طرف من حکم. گفتن نه، ابن عباس نمی‌شود، او آدمی نیست جنگ طلب و محب توست، عاشق توست، این نباید باشد. گفت بسیار خوب مالک اشتر، شجاع و آگاه و مخلص و بصیر. گفتن نه خیر، آن هم همین طور است، او این جنگ را اصلا رها نمی کرد. او را میگذاریم که برود داوری کند برای اینکه صلح ایجاد کند. حضرت فرمود خب من اینها رو معرفی می کنم. گفتن نه ابو موسی اشعری، خود همین انتخاب کار مردم عادی نب. خب مردم عادی ابو موسی را از کجا می شناختند؟ عبدالله ابن عباس که مأمنتر و آبرومندتر از ابو موسی اشعری بود، پس عامه مردم نبودند که روی ابو موسی انگشت می گذاشتند. یک کارهایی هست که وقتی انجام می گیرد، یک حرفهایی هست که وقتی زده می شود، روشن است که این حرف یک جریان است، یک دستگاه است، یک سازماندهی است، حساب شده است. خب چرا ابو موسی؟ ابو موسی که از اولش هم با علی ابن ابی طالب خیلی میانه خوبی نداشت، در ماجرای خلافت امیرالمومنین حاکم بصره بود و رها کرد و رفت و نماند. حالا در جنگ در کنار امیرالمومنین است، اصرار که بایستی او را بگذارید. حضرت قبول نمی کردند. بالاخره باز با همان ابزاری که اصل داوری را بر حضرت تحمیل کرده بودند، این شخص را هم تحمیل کردند. بنابراین این که میگن ابو موسی اشعری یکی از یارای خوشقلب و ساده لوح امام علی بود، یه تحریف تاریخیه و نه تنها این آدم خوشقلبی نبود، بلکه سر کار اومدنش هم یه هیلو و نقشه منافقانه بود. منافقینی که بعید نیست اصلا با معاویه در ارتباط بودند و مسئولیت به هم ریختن لشکر امام رو داشتند. همونطوری که برخی از تاریخ نویسا هم معتقدند ترور معاویه که همزمان با ترور امام علی انجام شد، یه ظاهرسازی بود تا اینجوری القا کنن که خوارج هم با امام علی بدن هم با معاویه، در حالی که به نظر میرسه سردمداران خوارج با معاویه در ارتباط بودند. حالا این بحث و موقعی که به شهادت امام علی رسیدیم بیشتر براتون توضیح میدم. خلاصه که معاویه چنین آدم مکار و حیله‌گری رو گذاشت در مقابل آدمی مثل ابو موسی اشعری که تسویه حساب شخصی با امام داشت. به این ترتیب جنگ صفین بعد از 18 ماه تمام شد و لشکرها به سرزمین‌هاشون برگشتن تا نمایندای دو طرف بشینن پای میز مذاکره. مذاکره‌ای که سرانجام تلخی داشت و باعث کشته شدن چندین هزار نفر شد. چجوری؟ اجازه بدید در قسمت بعد ادامه داستانش رو براتون تعریف کنم و از سرانجام حکمیت بگم. همچنین شما میتونید برای مطالعه بیشتر حوادث این قسمت به خطبه‌های 48 51 55 123 107 171 206 و 238 و نامه‌های 7 10 14 15 17 و 48 نهج البلاغه مراجعه کنید یا فصل فتنه فساد طلبان شامی در کتاب نهج البلاغه جوانان رو مطالعه بفرمایید. ممنون که ما رو گوش دادید. رادیو مناهج بیش از 170 قسمت پادکست در موضوعات مختلف منتشر کرده که برای دسترسی به اونها کافیه رادیو مناهج رو تو گوگل، ایتا، کست باکس یا تلگرام جستجو کنید. از اونجایی که ساخت پادکست‌های پژوهشی نیاز به کار و زمان زیادی داره، حتما به ما کمک کنید. هر چقدر در توانتونه تا ما هم بتونیم تولیداتمون رو ادامه بدیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه و قسمت بعدی هم با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir